سبت خارج طهارت جلسه 70 24/2/1391.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ميلاد مسعود مبارك صدیق طاهره صلوات الله علیها رو خدمت حضرت بقیت الله ارواح نافدا و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگوار و شما حضار محترم تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه شیعیان در سراسر عالم به خصوص بحرین و مناطق دیگری که شیعیان در مشکلات به سر می‌برند مورد عنایات ویژه اون بزرگوار واقع بشن. بله، سادات باید عیدی بدن، ما که رعیتیم. بحث در استدلال به این روایت شریفه بود، روایت علی ابن جعفر قال سألته عن قدر فيها الف رتل ما فطبخ فيها لحم وقع فيها بقیت و دم هل يصلح اكله فقال اذا طبخ فكل فلا بأس. که از این روایت مبارکه استفاده شده است متحریت نار و یا متحریت طبخ. خب اشکالاتی به این استدلال بود، ظاهراً سه اشکال شاید بیان کردیم. اشکال چهارم، چهار اشکال، پس اشکال پنجم. اشکال پنجم این هست که محتمل است این الف رتل، رتل عراقی، رتل مکی یا مدنی باشه. رتل عراقی 1200 رتل عراقی میشه کر، اما رتل مکی و مدنی دو برابر رتل عراقی است. مکی تصریح شده که دو برابر رتل عراقی است. اگر این الف رتل رتل عراقی باشه خب به اندازه کر نیست، 200 تا کم داره. اما اگر این رتل مکی باشه یا مدنی باشه خب میشه 200 رتل عراقی. بنابراین 800 رتل از کر بیشتر داره. قهرن آب کر بوده و این دم که افتاده در این آب کر، امام فرماید که وقتی تبخ شد بحثی نیست، از باب اینه که این آب که کر بوده متنجس نشده. ظرف هم که اون قدر باشه اونم متنجس نشده. میمانه خود اون دم که این دم یا دم دم نجس بوده یا دم پاک بوده. علا ایالن به واسطه تبخ و جوش آمدن اون هم از بین میره. وقتی از بین رفت بنابراین از ناحیه عکس و اشکالی نیست، تنجسی پیدا نشده بوده. از ناحیه اکل دم هم در اثر این که با تبخ استهلک میشه از بین میره، بنابراین اشکالی نیست. و ایزن محتمل است که این مضاف کثیر منفعل نشود. بگیم مضاف کثیر منفعل نمیشه. پس اگر فرض کنیم هم که این افتادن وقیه دم در زمانی باشه که یه مقداری از پختن گذشته بوده و به صورت مرق و آبگوش در آمده بوده و مضاف شده بوده، اما مضاف کثیر ممکنه بگیم منفعل نمیشه، کما اینکه همین امروز هم بعضی فتاوای فقهای امروز بر همین اساس هست که میفرمایند جاهایی که مضاف خیلی زیاد هست، فرض کنید یک منبع نفت، منبع بنزین، که منبعهای بزرگ، چاه نفت، چاه، حالا یه موش تو افتاد مرد یا کسی کارگری دستش مثلا در اون اثناء کار خون آمد، اینا متنجس نمیشه. یه دریای نفت به اینکه یه گوشهش موش بیفته بمیره یا این ها نجس نمیشه، ما دلیل نداریم بر نجاست اینا. بله، حالا اونا میگن کثیر باشه خیلی، یعنی مثلا مثل همین چاه نفت، مثلا فرض کنیم بگیم تو چاه نفت اگر یک موش افتاد، حالا این چاه نفتی که مثلا نجس کلن، هرچی نفذش استخراج میشه، مثلا بگیم نجسه، چه دلیلی بر این ما داریم؟ بعضی بزرگان از مراجع اصل همچی فتوایی رو دارن.
فقط اطرافش نجسه.
بله؟
اطراف اون موش یا اون نجسه؟
اطرافش هم معلوم نیست. این آب، این نفت معتصم است وقتی کثیر باشه، همونجاش هم نجس نمیشه، موشو برده بنداز دور.
مگر تغییر رنگ داره؟
اونم دلیل نداریم. در آب دلیل داریم، اگه تغییر احد اوصاف ثلاثه. در اینجا چه دلیلی داریم برای اینکه قائل به قیاس هم که نیستیم؟ لیس من مذهب نا قیاسو. در آب هم چی دلیلی داریم؟ در اینجا دلیلی برای این مطلب نداریم. بله. خب این اشکال شده که پس استدلال به این روایت تمام نیست، به خاطر این دو احتمالی که دادیم، که این احتمالین رو مرحوم شهید صدر به عنوان الثالث، اشکال سوم، در صفحه 217 از جلد سوم شرح عروشون بیان کردن. ان الرطب فی کلام السائل ینصرف الی المدنی به اعتبار مدینت سائل و المسئول من، چون علی ابن جعفر داره سوال میکنه، ان اخیه موسی ابن جعفر، موسی ابن جعفر مدنی هستن دیگه، اهل مدینه ان، ایشون تولدشون هم در اطراف مدینه بوده. سائل هم که علی ابن جعفر، اونم مدنی، فرزند امام صادق علیه السلام. پس سائل و مسئول ان هر دو مدنی هستن. ولا اقل من الاجمال و من المعلوم، حالا محتمل هم است که حالا جای دیگه سوال شده باشه، ولی بالاخره احتمال مدنیت میره. و من المعلوم انه اذا حمل الرتل على المدني او المكي دون العراقي كان ما القدر كرا و معتصما، چون عرض کردم 1200 رتل عراقی کره به حسب روایات، مدنی و مکی ضعف رتل عراقی است. بنابراین این رتل اگر عراقی بود، بله، چون مفروض در روایت 3000 رتله، این کور نبود، ولی چون حضرت و سائل و مسئول عن علیه السلام مدنی هستند، این انصراف به اونجا داره. اگر انصراف هم نداره، لااقل احتمالشو میدیم، احتمالش که داده میشه. پس لعل این ما چی بوده؟ کور بوده و با افتادن خون در او متنجس نمیشه. کان ما القدر کرن و معتصما فلعل الحکم به طهاره به اعتبار ملاقات دم له قبل اضافته، قبل از اینکه این ما مضاف بشه، اما اول کار افتاده، یه خوردم جوش خورده، هنوز اضافه مضاف نشده بود. او به اعتبار اعتصام مضاف بالکریت ایزن، یا بگیم ماء مضاف هم وقتی که به اندازه کر بود این معتصم است. بنابراین اگر در اثنا بعد از اینکه به شکل مرض هم در آمده این دم افتاده باشه باز متنجس نمی شود. ایشون به خدمت شما هستم. از این اشکال که کسی به استدلال به این روایت این اشکال رو بکنه اینطور جواب دادن، فرمودن که اولا حالا جواب ایشون رو بگیم ببینیم با فرمای شما. جوابی که ایشون میدن این است که امام علیه السلام در اینجا روی چه مسئله ای تمرکز کردن؟ فرمودن اذا تو بخف لا بأس، روی عنوان طبخ امام تمرکز فرمود و میخواد حضرت بفرماید به خاطر طبخ مشکلی نیست. اینجور که شما دارید میگید طبخ نقشی نداره، نقش مال چیه؟ مال اعتصامه، برای اینکه اون آب کور بوده متنجس نشد. برای این است که اگرم مرق بوده باز مضاف کور میگید معتصمه، پس نقشی برای طبخ نیست از نظر نجاسه. و حال اینکه ظاهرم که روایت اینه که از نظر طبخ اشکالی نیست، طبخ نقش داره. می‌فرمایان که ان ظاهر الجواب اناتت و نفی البعث به طبخ، چون حضرت فرمود اذا تو بخف لا بعث و هو لا یناسب الا مع حمله علی متهریت طبخ و الا فان اندفاع محذور النجاسه یکونو بالاعتصام و اندفاع محذور الهلمه بالاستهلاک نظرا الی کثرت الماء ولا دخل للطبخ فی ذلک. اندفاع محذور نجاست به چی میشه؟ به اعتصام. محذور حرمت هم به استهلاک. طبخ که چه نفسی ده؟ اگه آب به اندازه کر بوده محذور نجاست پیدا نشده با این دم، در صورتی که دم نجس بوده. محذور اکل هم با چی مرتفع میشه؟ با استهلاک. این همه آب یک بقیه دم افتادن در او این مستهلک میشه خود به خود. بنابراین مشکلی پیش نه، بنابراین مشکلی نمیمونه که طبخ بخواد نقش داشته باشه. و حال این که صریح روایت اینه که اذا تو بخف لا بأس، حضرت به خود طبخ نقش دادن و این طبخ نمیشه نقش داشته باشه الا به این که اون آب متنجس باشه و معتصم نباشه، یا اون مضاف معتصم نباشه. این اولا. ثانیا اون فرضیه‌های شما فرضیه‌های درستی نیست که شما دارید می‌فرمایید که این رت حمل میشه بر مکی و مدنی و وقتی حمله بر مکی و مدنی شد این خون که در او افتاده ملاقات با آب کر کرد، چون خیلی بعیده که تا خون میفته مستهلک بشه و از بین بره، این قهرن یه مقداری باقی میمونه تا وقتی طبخ میشه میجوشه، یعنی اون موقع که مضاف میشه هنوز خون از بین نرفته. اگر این چنین بود که تا دم میفتاد در اون آب مستهلک در اون آب میشد خب ممکن، اما این فرض خیلی فرض بعیدیه. بلکه این دم مقدار زمانی باقی است تا زمانی که آب از اطلاق میفته و مضاف میشه، بازم هنوز دم وجود داره. پس اون فرضیه اول درست نیست و خیلی بعیده. فرضیه دوم که بگیم وقتی وقتی مضاف به اندازه کر بود این لا یتنجس، این هم مطلب نادرستی است که در بحث متحر، در بحث طهارت، کتاب طهارت توضیح داده شده. اونجا ما به این مقدارها دلیل داریم که مضاف متنجس میشه، اونی که دلیل نداریم اون مضاف خیلی کثیره، مثل چاه نفت. اما به اندازه یک کر، دو کر، سه کر، ما دلیل داریم بر نجاستش و این هزار رت از یک کر نیست اگه عراقیش باشه. بنابراین این فرضیه هم درست نیست که ما بگیم که اینجا معتصم است، مضاف معتصم است، این هم مسلم حرف باطلی است و تمام نیست. نه، به حرف اون آقا اشکال کرد که ما اگر حرفهای شما رو مفروض بگیریم درست هست، بگیم درست حرف شما، اگر حرف شما درست باشه این فرضیه ها نادرسته، یعنی قبول بکنیم که آب در این صورت کره و به افتادنش در اون مستهلک میشه، اگه این حرفهای شما رو قبول بکنیم و اینجور بخواد از روایت جواب بدید طبخ بی نقش میشه. از این که امام به طبخ نقش دادن میفهمیم که حرف شما درست نیست. این یه جواب. جواب دوم این است که حرف شما، این حرفای شما، اون مفروضات شما، اونا هم تمام نیست، چون اولا مسلم است که اینقدر آب اینجور نیست که به مجرد افتادن در اون طور بشه، بلکه یه مقداری میمونه تا مضاف میشه و وقتی مضاف شد به واسطه ملاقات با او متنجس شده. اگر بخوای متنجس بگی نشده، چون اضافه مضاف وقتی به اندازه کور باشه متنجس نمیشه، میگیم این حرفم باطله. اونی که هستش مضاف بسیار فراوانه، مثل چاه نفته، مثل خیلی دریاچه نفت ما داشته باشیم در یه جا، اینجور دریاچه نفت درست، یا گاهی سیرهای عجیب غریبی میاد که مثلا مثل یه دریاچه ای راه میفته دیگه و مضاف هم هست اون آب در اثر اینکه خاک و املاح و فلان اینا همراهشه بشه اضافه در میاد، حالا گوسفند توش مرده، گاو توش مرده، آدم توش مرده، اینا هم بگیم نجسه؟ نه، ما دلیل نداریم. این حجم وسیع مضاف با واسطه این چیزا که درش هست متنجس باشه. آقای مرحوم آقای آشکالی پناه رضوان الله علیه نقل کردن که ما وقتی مدرسه فیضیه بودیم زمان آقای حاج شیخ یک سیلی آمد که ما درس بودیم، خبر دادن سیل ریخته توی فیضیه، وقتی آمدیم دیدیم که بله سیل آمده، حجره ها و همه شده پر از آب، که این آب با آبی که تو توالت رفته و همون دیگه یکی شده. خب یه مشکلی پیش اومد، همون سیلی که آقای حاج عبدالکریم به واسطه او در خاک فرج منزل برای مردم ساختن و اینا، هم اون سیل. خب همه جا همه چیزا نجس شده بود دیگه، چون توالت و چای توالت و مدرسه و همه شده بود یکی، اون آبم که مضافه. حالا یه راه حل همون زمان همین بوده که کسی بگوید که این مقدار حجم وسیع آب مضاف این متنجس نمیشه و این منفعل نمیشه اونه. اما حالا صدر آب مضاف یا مایع مضاف، این که روایات داریم و این اندازه ها روغنه چیه، اینا حضرت فرموده که اینا رو به کی بفروش یا چه کار کن یا بران کن، پس بنابراین اینا مطلب درستی نیست. این هم جواب پنجم. جواب ششم، جواب ششم همون مطلبی است که از آقای تبریزی قدس سره در اشکال تعارض نقل کردیم. آقای خویی فرمود بین این روایت علی ابن جعفر و اون روایت علی ابن جعفر که در باب وضو وارد شده بود فرمود بین اینا تعارضه، نسبتشون عموم خصوصه من وجه. خب مرحوم آقای تبریزی این عموم خصوص من وجه رو نپذیرفتن به همون بیانی که گفتی. خب وقتی ما عموم خصوص من وجه رو نپذیرفتیم، نسبت اون سیه علی بن جعفر که در باب لحم و استدلال مستدل به اوست با این روایت نسبتشون میشه عموم خصوص چی؟ مطلق. اون روایت علی ابن روایت علی ابن جعفر مورد استدلال این بود دیگه، سألته عن قدر فيها الف رتل ما فتبخ فيها لحم وقع فيها وقيه دم هل يصلح اكله فقال اذا تبخ فكل فلا باس. این روایت گفتیم از یک جهت خاصه و از یک جهت چی؟ عامه. این روایت از چه جهت خاص بود؟ از جهت این که توبخ فرض طبخ شده دارش، ولی از جهت دم چی بود؟ عام بود. وقیت و دم، این دم ممکن دم نجس باشه، ممکن دم غیر نجس باشه، دمی باشه که در ذبیحه مثلا باقی مونده. خب این جهت. اون روایت دیگر که سألتو ان رجل رعف و هو یتوضا فتقطر قطره فی انائه هل یصلح الوضوء من قال الله. این روایت شریفه از جهت دم خاصه، دم نجسه چون دم رعافه، از نظر طبخ عام که تب شده باشه یا تب نشده باشه. از این جهت نسبت آقای خویی فرمود نسبت میشه اون خصوص من وجه تعارض و تساقط. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که نه، ملاک در نسبت سنجی چیه؟ موضوع در دو روایته، شرایط و خصوصیاتی که برای حکم ذکر میشه اونا داخل در موضوع حساب نمیشه. موضوع اون روایت چیه؟ دم اون اعمه. موضوع این روایت چیه؟ دم خاصیه، دم رعافه، دم نجسه. نسبت این روایت به اون روایت میشه عموم خصوص مطلق. این که اگه طبخ شد یا طبخ نشد اینا شرایط حکم دخیل نیست در نسبت سنجی. بنابراین روایت علی بن جعفری که مستدل بهش استدلال میکنه موضوعش دم است، این روایت موضوعش چیه؟ دم رعاب و دم نجس است. وقتی این طور شد این میشه اخص مطلق، اون روایت میشه اعم مطلق. به این روایت ما اون روایت رو باید چکار کنیم؟ طبق قانون عام و خاص مطلق تخصیص بزنیم. نتیجه این میشه که اون روایتی که مستدل بهش استدلال میکرد برای مطهریت نار یا طبخ تخصیص میخوره به این روایت و دم نجس از تحت اون روایت خارج میشه. بنابراین اون روایت، روایت لحم میشه مال جایی که دم غیر نجس در اون دیگ و قدر افتاده. و بنابراین سوال فقط از ناحیه چیه؟ حلیت و حرمت اکل، نه از باب نجاسه، از باب حلیت و حرمت اکل دمه. حضرت می فرمان اذا تو بخم دیگه بحثی نیست، وقتی طبخ شد قهرن دیگه از بین رفته و مستحلک شده و از بین رفته، اشکالی نیست. پس این هم یک جواب دیگر میشه به استدلال به روایت، اگرچه مرحوم آقای تبریزی این جواب رو در مقام رد آقای خویی که ایشون می فرمود معارضه می کنن به نحوه آمو خطمن وچ فرموده، اما در حقیقت جوابم هست، خودش به استدلال به این روایت جوابم هست. بله عرض کرده بودم. خیلی خوب. و اما جواب دیگر، جواب بله اونو چون توضیح دادم شما بعدن سوال خصوصی خودتون رو من جواب خدمتتون عرض میکنم. و اما جواب دیگر این است که تتبع در روایات نشون میده که نار یا طبخ مطهر نیست. حالا این روایات که من بعضیش به عنوان نمونه عرض میکنم، دیگه شما تتبع میفرمایید، روایاتی که وارد شده در باب تیمم که اگر کسی آبی در اختیار داره، علم اجمالی پیدا کرده که یکی از این دو آب، دو ظرف آب متنجسه، در همین بابی که روایت علی ابن جعفر گفتیم هست، باب 8 از ابواب ماء مطلق، علی ابن جعفری که مال وضو بود، اون روایت 1 بود، روایت 2ش اینه: وعن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن عثمان ابن عیسی، عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل معه اناعان فیهما ماء وقع فی احدهما قذر لا یدری ایهما هو، نمیدونه کدوم ظرفا توش قذر افتاده، ولیس یقدر علی ماء غیره، مایی غیر از این ما هم قدرت برش نداره، با وجود نداره. قال یحریقهما جمیعا، این دوتا آبا رو میریزه و یتیمم. خب اگر نار مطهر بود اینجا نوبت به تیمم نمیرسید، حضرت باید میفرمود که چی؟ خب یک کمی آتش روشن کنه، بذاره رو منقل رو آتش، حرارت بهش بده، پاک میشه و بعد باش وضو بگیر. روایات فراوانی که میگه آب اگه متنجس شده حضرت میفرماد اونا رو بریز، خب اگر مخصوصا اون زمان که اینقدر مشکل بوده، خب این اقتضا میکرد که حضرت میفرماد خیلی خب بذار رو آتش، نون که میپزی، خب این آبرم بذار رو آتش، گرم میشه، پاک میشه. و هم اسراف، مسئله اسراف، برای چی بریزیم دور؟ وگه قابل پاک شدن از آب، مخصوصا در اون محیطی که آب کم پیدا می شده، به زحمت آب گیر می آوردن، باید از کجا بری حالا آب بیاری؟ خب چه مشکلی داشت؟ پس بنابراین هم ان لم یجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، در مواردی که آب متنجسه، خب راه حل به این آسونی وجود داشته باشه، با حرارت، با آتش آب تبدیل به پاک میشه، مستاق نمیجدو ما انفتایم ممونه میشه. بعد ریختن این آب دور چه وجهی داره؟ خب این قابل تطهیر کردنه، بعد میتونن ازش استفاده بکنن. اینا نشون میده که این مسئله که آتش یا طبخ متحر باشه همچین چیزی مفروض نبوده، ولی اگر این مفروض در اسلام بود این روایات جا نداشت. بنابراین با توجه به این روایات که کثیره و در ابواب مختلف اینا منتشره، انسان اطمینان پیدا میکنه که یک راه حل این چنینی آسونی وجود نداره. این شبیه همون متحریت شمس بود که اون روایت مثلا میفرمود کل ما اشرقت علیه الشمس و طاهر، اونجا یه حرف اینجوری زده، اونجا اگه همچه چیز آسونی بود، راجبه پیراهن، راجع به لباس، راجع به اوانی، راجع به اینا، خب هر چیزی پر نجس میشه، خب بذار کنار افتاد. فلذا اونجا گفتیم به ضروره این چیزا مثل ملابس، اوانی و امثال اینها نمیشه گفت این مطهرش هست خودشید. اگه این بود لبانه و زهره، اگه نارم مطهر بود به این آسونی، لبانه و زهره، این همه روایاتی که این دستورات درش اومده است که جا پیدا نمی‌کرد. یا لااقل از باید تنبیه می‌فهمید که این کار بکن، حالا اگه آتشی چیزی پیدا نمی‌کنید بعد این کارو بکن. نه، مقید رو بیشتی آتش همچون مقیدی ما نداریم. چرا داره؟ ولی قطعا این نیست، چون این قطعا یعنی قطعا که میگم این اطمینانم، قطعا این نیست،
به خاطر اینکه بله متعهر لبش اینه که آفت القاء کر برش بشه. خب القاء کر بود به این احتیاج نبود، چون میگه لا یقدر علی ما غیره. مقید لبش اینه که بارون بش بباره. خب بارون کجا بود؟ لا یقدر علی ما غیره اینا مفروض اینه، ولی مفروض این نیست که آتش نمیتونه درست بکنه، مفروض این نیستش که جلو خورشید نمیتونه بذاره. اونا که اینجوری نیست. بنابراین از مجموع این روایات هم میفهمیم به اینکه نه تنها مشکله این نیست که آقای سعد میفهمد که قائلیتون نداره ولله میگفتیم، نه بالاتر از این حرفی که ما قائل نداره، فقط از این مجموع این روایات هم انسان میتونه اطمینان پیدا بکنه به اینکه اینطور چیزی نیست. بله بله حالا اونم بله حالا اونم حالا یه خودش که قبول میفرمایید که این نار رو نمیشه گفت متأخره، همه جا اینقدر آسون باشه آب و مثلا نجس و فلان یه خود بذار رو چراغ یه خود حرارت بهش بده پاک میشه. حالا حتی به غلیانم بگو بعد غلیانم درست پاک میشه، همچه چیزی نمیشه گفت. بله این روایات که میگه نوبت به تیمم میرسه یا این آبو بریز دور، نوبت به این روایات نمیرسیم. مسئله دیگر حالا اونا به خاطر اون جد خارج کرده حالا اونم الان میرسه، اونم باشه، اونم جواب هست، اونم حل، اونم جواب میده. و اما جواب دیگر که تناسب با همین جواب اول داره عرض میکنیم، اگر یادتون باشه بارها گفتیم بعض بزرگان من اساطیر نادام از الله و بعض از قدمای نه قدمای خیلی قدیم، بعضی از بزرگان دیگر هم از مثل مرحوم کرباسی در اصفهان، اینا قائلن به این که امارات وقتی حجتی که ظن به خلافش نداشته باشه، اماره ای که مظنون الخلاف باشه لیسه به حجه. فلذا بعض بزرگان از اساتید مدام از الله در منهاشی منهاج و صالحین هر جا شما نگاه کنید که اماره ای زید شده حاشیه دادن به شرط این که ظن به خلاف نداشته باشه. بلا ظن شخصی، ظن شخصی به خلاف نداشته باشه. خب این مبنا علا هذا المبنا، اگر کسی این مبنا رو قبول بکند که البته این مبنا یک توالی هم داره که حالا نمیدونم ایشون در فقه به اونها ملتزم میشن به اون توالی یا توالی نمیشن، مثلا کسی در اثر یک مطالبی ولو اون مطالب استحسانی باشه زن به این پیدا کنه که حکم خدا این نیست، لااقل در بعض اثار مثلا این نیست. فرض کنید مثلا امروز کسی بگوید رجم با این توالی که توالی اجتماعی که داره مضمون ما اینه که در این زمان حکم خدا این جاد نباشه، ظن به این پیدا کنیم میتونیم از ادله رجم دست برداریم. یا بعض احکام دیگر بر عاقله هست، دیه بر عاقله هست، در زمان ما بگیم مضمون اینه به خاطر بعضی از مطالبی که خب ظن. خب جواب فقه های اینه که این زن ها که لا یقنی من الحق شیء، اما به اطلاقات باید اخذ بکنیم، به ادله باید اخذ بکنیم. زن بر خلاف شخصی لا قیمت له. اما اگر کسی بگه که زن بر خلاف داشتیم، خب این سوالات هم اون وقت پیش میان. اما ایشون هم در درس می فرمودن تو بحث اصول و جهت ظواهر، هم حالا که منهاج الصالحین با حواشی اون بزرگوار چاپ شده همه جا این قید رو زدن ایشون. خب طبق این مسئله تتبع در فقه و فتوای فقها و عدم التزام فقها حتی مثل خود شیخ طوسی و این توالی که عرض کردم مثل این روایات اگر اطمینان به ما نده قطعا ظن به خلاف مطهریت به ما میده که نار تو اسلام مطهر نیست، پختن مطهر نیست، زن به این پیدا میشه و این زن باعث میشه که این روایت علی ابن جعفر ولو سند و دلالتش رو قبول بکنیم که سند که قبول دلالت هم قبول بکنیم ابتداءاً به خاطر اینکه ظن برخلاف داریم از حجیت میوفت. نکته دیگر، یعنی جواب دیگر، که این جوابم جواب باز مهمیست، اگرچه قبلاً آقای سعد به او اشکال کردن، اما میخوایم اون جوابو تقویت کنیم. مرحوم محقق خویی یک جوابی به این روایات دادن که یکیش هم همین روایات علی بن جعفر بود. ایشو فرمودن که این روایات یک قرینه توشه که نشون میده سوال مال دم غیر نجسه. اون قرینه چی بود؟ اون قرینه این بود که اکلت نار در اون روایات یا در این روایت که میگه اذا تو بخف کل فلا بعثه، اینا یک تعلیلاتی که اگر دم نجس مفروض بشود این نمیتونه کل مسئله رو حل کنه، تعلیل درستی باشه. چطور؟ فرمایش ایشون این بود که خب اگه این دم نجس بوده، این دم نجس افتاده توی این ظرف، خب با افتادنش در این ظرف چند تا چیز نجس شده؟ اون مرق نجس شد، اون لحم نجس شد، خود ظرف متنجس شد، همه اینا متنجس شده دیگه. این در تلاقی و ملاقات دم با این مجموعه همه اینا متنجس شد. بعد امام علیه السلام می فرمان که خب دم اکلت نارو از دم بقاءن، در بقا نار اون دم رو ابن برده، خب ابن ببر. اما بقیه که در حدوث با این ملاقات متنجس شد اونا چی؟ این تعلیل نمیتونه بگه بقیه پاکه. مثل اون روز مثال عرض کردم که یک کسی میگه آقا من دیدم دست بچه خورد به این میز، دست بچه که متنجس بود رتبن خورد به این میز، بگیم پاکه آقا، باباش اومد بردش. اون که چه ربطی داره؟ خب باباش اومده بگه برده باشه. حالا این تحلیل هم همین جور میشه، میگه آقا این دمه پاک، این دمه که ابن رفته، و میگه ابن رفته باشه، بقاءن ابن رفته، اما در حدوث که ملاقات کرد دیگ رو نجس کرد، اون مرق رو نجس کرد، اون لحم رو نجس کرد، اونا رو چی میشه؟ به این قرینه ایشون فرمود که معلوم میشه بحث از نجاست نبوده، اون دم نجس نبوده، بحث از اینه که این آب، این مجموعه، این غذا الان مشتمل بر دم شد، دم پاک. ما چجور میتونیم این غذا رو بخوریم؟ این غذا رو بخوایم بخوریم میدونیم دم توش بوده. حضرت فرمود اون دمه ابن رفته، چون آتش اون دم رو ابن برد، بنابراین خوردن اون غذا اب نداره. بنابراین کلام مال جاییست که مفروض اینه که اون دم، دم نجس نبوده، دم پاک بوده. منتها مشکل این بوده که این مجموعه ایست عبارت از گوشت و آب، گوشت و خون، و ما بخواییم این غذا رو بخوریم خون توشه. حضرت جواب میدن، میگن نه خون ابن رفته دیگه. پس هم اکلت نار از دم در اون روایات، هم این روایت که حضرت می‌فرماید اذا تو به خفلا بعثه، این ناظر به این جهت. آقای صد ببخشید این کلامو تموم کنم، آقای صد جواب دادن به آقای خویی که این فرمایش شما رو در اون روایاتی که اکلت نار و عدم می‌پذیریم قرینه خوبی است که نشون میده وجهه کلام در اون روایات از نظر نجاست دم نبوده، بلکه مقصود دم طاهر بوده، اونجا درسته. اما این روایت رو فرمودن نمیپذیریم آقای سر. چرا؟ فرمود اینجا چون حرف از طبخه، اذا تو بخف فلا بعثه. اینجا که نمیگه اکلت دم از نار و از دم، نار رو از بین برده، نار دم رو از بین برده، میگه فرمود میفهمد وقتی طبخ شد اشکال نداره، فکل فلا بعثه. عرض میکنم به این که ظاهر این که اگرچه ما اونجا که نه از آقای سر پذیرفتیم این جواب رو، ولی بعد به ذهنم آمد که نه، که نه حرف آقای خویی قدس سر رو اینجا اولا به قبول تا فرمایش آقای سر. چرا؟ برای این که باز اینجا چند چیز نجس شده، یکی اون لحم، یکی اون مرقه، یکی این دیگه. ازا تو بخه کیو حل میکنه؟ تو بخه یعنی چی تو بخه؟ تو بخه اون دم یا تو بخه اون گوشت، اون چیزایی که در اون دیگ ریخته شده بوده؟ به کی برمیگرده این ضمیر ازا تو بخه؟ به چی برمیگرده؟ ازا تو بخه به اون دم برمیگرده؟ محتمله بگیم به دم برمیگرده، چون دم باید تبخ بشه، ولی این آبگوشه تبخ بشه، خب شاید اواخر تبخش هم هست. اگر ما احتمال بدیم ضمیر برمیگرده به اون دم که ازا تو بخه اون دم، یا قبول بکنیم تو بخه یعنی اون مظروف، اما این به درد ظرف نمیخوره. جواب ظرف رو چی میدیم؟ مگه ظرف شما بیاد تبعیت که امام ذکر نفرموده؟ فرض اینه که تاخه اونم نجس شده بوده. مگه میشه؟ نه، این ملازمه قهریه داره که وقتی ظرف مظروف نجس شد اینجا، ظرف هم متنجس میشه. ظرف هم متنجس میشه. ببینید اینجا ظرف هم متنجس میشه. دو مرتبه اگه ظرف پاک نشه چه دلیلی داریم اینجا بر طبقه؟ اجازه بدید خوب دقت بفرمایید. ما در اسیر عنبی چون راهی جز عقلم نداریم که از وقتی میفرماد وقتی سلوسان شد پاک میشه. خب چطور میشه این پاک بشه الا به اینکه اون ظرف هم پاک بشه؟ امام باید در اونجا دو تا راه ما بیشتر نداریم، یا بگیم ظرف هم پاک میشه، یا بگیم اگه ظرف به نجاستش باقی میمونه این نجس غیر منجسه. یا باید بگیم ظرف پاک شده، یا تخصیص بزنیم به ادله‌ای که میگه متنجس منجسه، بگیم اینجا نیست. و الا حکم به طهارت با مطهریت ثلثان میشه لغو، چون از نجاست ذاتی در میاد به نجاست عرضی مبتلا میشه. اونجا چون لا سبیل لتحرز از لغویت جز به این که بگیم به تبع پاک میشه، یا بگیم متنجس منجس نیست، که یکی از اشکالات در اونجا هم تبعیتش همینه که چرا نگیم متنجس منجس نیست اونجا، به خاطر این که بعد میگن سیره داریم که بعدم که مصرف شد سیره متشرع بر این نیست که برن زر رو آب بکشن، بگن چیزی دیگه توش نمیتونیم بریدیم، این فقط منجس شیره نیست، منجس اسیر نیست. اونا اونجا به خاطر این ادله میگیم به تبعیت قائل میشیم. اما اینجا که اول کلامه، به چه دلیل ما بگیم که خب نه؟ شاید پس بنابراین سوال اصلا از اون بوده، از دم پاک بوده، و امام علیه السلام فرموده که خب تب که شد اشکال نداره، چون که اون که ابن رفته دیگه، خوردن خون در کار نیست وقتی تب شد. بنابراین به الا جای این سواله که خب حالا اون تبخ شد، اما ظرف چی؟ به چه دلیل؟ احتمال فقط. بنابراین چون احتمال از اون طرف هم اون احتمال داده میشه، ما نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم. این در حقیقت مطلب عامی رو بیان داره، میفهمد بله عام لا ید الله علی الخاص به عدد دلالات سلات. بنابراین از این راه هم ما جواب میدیم. و جواب آخر که این یک کلمه رو بگیم که دیگه این بحث این روایت تمام بشه، اینه که خب حضرت در اینجا میفهمد ازا تو بخه فلا بحثه، بخور یعنی اون مرق و همه اینا لا بحثه، اشکال نداره. خب روایت اول باب که روایت زکریا ابن آدمه، حضرت در اونجا میفهمد چیز که این روایت فردا خواهیم خوند انشاءالله برای متحریت نار، حضرت در اونجا میفرمایند که مرقشو بریز دور گوشتشو آب بکش بخور. خب اگر نار مطهره چرا مرقو باید بریزیم دور؟ چرا بعدن اون لحمو باید آب بکشیم؟ مرق رو بریز دور و اما لحم فغسله و کنه. پس بنابراین معارضه میکنه با اون روایت و اگر تعارضشون مستقر شد تساقط میکنن. ما دلیلی بر متحریت نداریم. فتحصله که به هیچ وجه من الوجوه به این روایت علی بن جعفر برای متحریت نار و طبخ نمیتونیم استدلال کنیم. و این روایتی که هم محقق شهید سرد هم محقق سیستانی دامزدلو دل بهش خوش کرده بودن برای اینکه لعل بتونیم بگیم، نه این روایت رو نمیتونیم بهش استناد کنیم. و صلی الله.
سلام
علیکم. سلام رحمت الله. بعد من یک کلمه بیشون بگم به خدمت آقای اندلی، اتاق 606 برید راجع به مسئله تو باشید.